بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الطاهر لغايب الدين. مطلبی در حقیقت به عنوان استطراد بحث می شود و اون این است که اگر ما بر فرض از دلیل نتوانستیم حکم مسافری که قصد اقامه عشره را در مکانی داشته است و از محل اقامه در اثناء اقامه یا بعد از تحقق اقامه عشره الى ما دون المسافت شرعیه سفر کرده است، خارج شده است الى ما دون المسافه، حکم او را از ادله نتوانستیم استفاده کنیم. یعنی حسب روایات وارده در باب و قواعدی که برای استفاده حکم در دست ماست، مقتضای اصل عملی در اینجا چیست؟ آیا استصحاب وجوب تمام است یا تمسک به عموم عام است؟ این محل بحثه. برای تنقیح کامل این بحث فرمایشی است از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، اون مطلب که بحث اصولی هم هست اون رو بیان می‌فرمایند، بعد نتیجه‌ای که از اون بیان و فرمایش ایشان گرفته می شود در محل بحث حکم ما نحنفی هم روشن می شود. این خلاصه مطلب هست، ولی به این سبکی که بنده الان وارد بحث شدم و نتیجه‌ای که می خوام وارد بشم جمع و جور می شه این بحث. پس دقت بفرمایید چی داریم عرض می کنیم. اگر ید ما کوتاه بود از استفاده حکم شرعی از ادله در رابطه با کسی که خارج شده است از محل اقامه ولیکن خروج سفری نبوده است، خروج عودی است، یعنی خروجی است که الی دون المسافت شرعیه است که اقامه او در این فرض حالا بنابر عدم اشتراط وحدت محل که پر واضح است از بین نمی رود، بنابر اشتراط وحدت محل هم چنین رفت و برگشتی خللی در تحقق و صدق اقامه او نمیرساند. آیا اگر از دلیل دست ما کوتاه بود اصل جاری در این مقام چیست؟ اصل عملی در اینجا چیست؟ به مقتضای اصل عملی چه باید بکنیم و چه نتیجه میتوانیم بگیریم؟ آیا مقتضای اصل عملی استصحاب بقای تمامیت است که برای قاصد عشره بود، یا مقتضای اصل عملی تمسک به عموم المسافر و یقصر هست کما علیه جمعون، یا مقتضای اصل تمسک به عمومات اولیهی که کل مکلف یتم هست؟ این را باز اشاره داریم بنده عرض میکنم. مقدمتاً قبل از این که ما نتیجه اون چرا که در این مقام به عنوان اصل عملی میتوانیم قائل بشویم را عرض بکنیم، مقدمتاً یک مقدمه مفصلی هم هست. انهاء اخذ حکم و جعل حکم را باید در نظر بگیریم که انهاء حکم این چنین نیست که به نحو واحد باشد. احکام شرعیه، بعضی از احکام شرعیه است که ما در اونجا هم حکم داریم از ناحیه مولا و هم موضوع برای اون حکم است و هم متعلق برای اون موضوع است. پس در بعضی از موارد سه چیز در حقیقت در حکم تکلیفی وجود دارد: حکم و متعلق و موضوع برای حکم. مثل این که مثلا گفته می شود اکرم العالم، حکم چیست در اینجا؟ وجوب که انشاء شده از ناحیه مولا. موضوع این حکم چیست؟ اکرام عالم. متعلق موضوع چیست؟ عالم. متعلق این حکم چیست؟ اکرام، یعنی اون فعلی که باید صادر بشه از مکلف، او رو تعبیر میکنیم به متعلق. ایجاب اکرام تعلق گرفته است به کی؟ به عالم. حکم چیست آقا؟ ایجاب که از ناحیه مولا هست. موضوع برای این حکم چیست آقا؟ عنوان عالم، اکرم العالم، موضوع میشود عالم. متعلق برای این موضوع چیست؟ عبارت از اکرام. پس بنابراین لحاظا در برخی از کثیری از احکام تکلیف ما از این قسم است که ما حکمی داریم، موضوعی داریم و متعلق. قسم دوم این است که حکم هست متعلق، که اون چی که باید مکلف انجام بدهد ایزن وجود دارد، ولی موضوع دیگه نیست. مثل این که مولا می فرماید لا تکذب، کذب حرام است شرعا. حکمی که از ناحیه مولا در اینجا انشاء شده از چیز حرمت، تحریم، تحریم از ناحیه مولاست. اون چه که مکلف نسبت به او باید عمل بکند این است که چی؟ کذب از او صادر نشود. این میشود متعلق. موضوع چیست؟ دیگه موضوعی در اینجا ندارد. این قسم دوم دیگه موضوعی نیست، مثل قسم اول نیست که ما ایجابی داشتیم، عالمی داشتیم و اکرامی داشتیم. اینجا نه سه چیز، اینجا دو چیزه. تحریم هست و دیگری هم چی؟ کذب. که مکلف مکلف است، یعنی هر مکلفی باید این عمل از او صادر نشود. و گاهی از اوقات صورت سوم، حکم از تو نمیگه متعلق، که فعل دیگه نیست که مکلف بکند یا نکند، ایجاد کند یا ترک کند، او رو میگه متعلق. اون چی که در دائره مکلف است ایجادن او عدمن، او رو تعبیر میکنه به متعلق. چنین چیزی نیست، بلکه یک اضافه و نسبتی وجود دارد. حکم است تو اضافه. در اینجا این قسم سوم هم وجود دارد، مثل این که در باب احکام وضعیه، ملکیت، زوجیت، مثلا ملکیت دار، زوجیت شخص، در اینجا حکمی است که عبارت باشد از الغه زوجیتی که شارع دیده است و علاقه مالکیتی را که شارع اعتبار فرموده است. این علاقه ملکیت یک امر اضافی است. چیزی که در اینجا از ناحیه مولا هست اعتبار این امر اضافی است. اینجا دیگه حکم نیامده، به قول معروف بکن و نکن نیست در کار. چیزی از مکلف نخواستن که ایجاد بشود یا چیزی را ترک کنند، نه چیزی واجب شده است نه چیزی تحریم شده است بر مکلف، لذا نه طلب فعل شده است از او نه طلب ترک، بلکه علقه ای را که عرفن در باب ملکیت عرف اعتبار می کند و در نظر گرفته، شارع به اعتبار کرده است، امضا کرده است، لذا تعبیر کنند از امضایی ها. اینجا چی چیزی وجود دارد از ناحیه شارع؟ اعتبار این علقه. ماهیت این علقه چیست؟ اضافه ایست که بین مالک و ملک است، بین طرفین است در باب زوجیت و هاکذا. این صور ثلاثه‌ای که ما داریم که در اینجا مقدمتاً این صور ثلاثه رو باید دانست. حالا در باب قسم اول که حکم مولا متعلق می شود به فعلی از افعال یا ترکی از تروک، انشاء حکم چه حکم ایجابی باشه چه حکم تحریمی، این نیز چند صورت دارد. قسم اول از این سور ثلاثه بود. در قسم اول هم حکم بود، هم موضوع بود، هم متعلق. در قسم دوم حکم و متعلق بود، موضوع نبود. در قسم سوم فقط حکم بود و اضافه عرض کردیم، دیگه نه موضوع بود نه متعلق. در قسم اول که حکم است و موضوع و متعلق، در اینجا تارتن حکم چه ایجابی باشد چه سلبی، یعنی چه جنبه وجوب باشه چه عنوان حرمت، تارتن این است که تعلق میگیرد به اعتبار این اقسام، البته به اعتبار متعلق است، تارتن تعلق میگیرد به طبیعی شیء، در اصول هم در مباحث الفاظ خواندیم که در بحث مرو و تکرار که نه در باب احکام و انشاءات شرعی مره وجود دارد و نه تکرار، لذا لا به شرط است احکام نسبت به مره و تکرار. اینا دو قیدی هستند که نه از وضع استفاده می شوند نه از انشاء شارع، باید قرینه باشد برای هر یک، یعنی اگر قصد بشود مره قرینه می خواد، تکرار هم با اراده بشود باید قرینه باشد. بلا قرینه نسبت به مره و تکرار دلالتی از ناحیه وضع وجود ندارد، دلالت وضعیه صیغه افعل نه مادتن و نه هیئتن دلالت ندارد، نه بر مره نه بر تکرار. اینو دیگه در اصول خونده اید. خب در اینجا اگر به طبیعی تعلق گرفت، به ما هو طبیعیون، با قطع نظر از اون نکته دقیقی که اگر بعضی از دوستان در مد نظرشان باشد که مرحوم هاشیخ در اینجا اشکالی داشتن بر این کلام مشهور، حالا در اینجا مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه اون را بیان نفرمودن، ایشون یک بیان، یک کلام مشهوری شنیدید تا الان که گفته می شود وجود طبیعت به وجود فرد است، اما انعدام طبیعت به انعدام به ترک جمیع افراد اوست. مثلا اگر مولا فرموده است که صله، یک بار شخص نماز را ایجاد کند طبیعی ایجاد شده است. اکرم زیدن العالم، یک بار زید را اکرام بکند امتثال شده است. ولی اگر مولا فرمود لا تشرب الخمر، این باید در تمام مدت عمر افراد طولی شرب خمر، عرضی شرب خمر، به حسب افراد و به حسب ازمنه همه را ترک بکند تا صدق بشود، صدق بکند که این آقا تارک شرب خمر بوده است. بله بله، یعنی این نه از باب این که مقتضای ماده نهی یا هیئت نهی باشد، نهی مادتن و هیئتن این دلالت ندارد، بلکه چون ترک طبیعت لا یتحقق الا به ترک تمام افراد او، این از این جهت است. ولی با قطع نظر از این معنا صیغه نهی مادتن و هیئتن هیچ کدومش دلالت بر این تکرار به اصطلاح نخواهد کرد. یک مطلبی است. حالا اگر امر یا نهی مولا تعلق گرفت به طبیعی شی، یک صورته. در اینجا واضح است که امتثال در مورد امر بنابر همون بیانی که تا الان شنیدید عرض می‌کنیم، حالا شبهه‌ای که مرحوم عاشق در اینجا داشتن که در خاطرم هست ولی خیلی دیگه دور میشود از این به هر حال محل بحث ما، اشاره فقط خواستیم داشته باشد که کسی میخواد متوجه اون شبهه بشود برود به بحث مطلق و مقید که مرحوم عاشق در اونجا مفصل این بحث رو آوردن، در اعتباراتی که برای ماهیت هست و اینا در اونجا مفصل بحث کردن. علی حال در اینجا این یک صورت است که اگر حکم تعلق گرفت به طبیعی شی، دیگه بحث سلسله زمان در مقام انشا مطرح نشد. آیا در اینجا اگر به صورت امر باشد، امتثال چنین امری به ایجاد یک فرد است، و اگر به صورت نهی باشد حکم مولا، امتثال چنین نهی به ترک تمام افراد طولی و عرضی اون مورد هست. این یک صورت. صورت ثانیه این است که امر مولا، این غرضی داریم این اقسام میگیم چون در محلی که نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم که آیا میشه استصحاب کرد یا نمیشه باید استصحاب کرد خیلی به درد ما میخورد. مولا امر خودش را مقید کرد به ظرف خاصی از ازمنه، یا نهی خود را مقید کرد به ظرف خاصی از ازمنه. مثلا فرمود که در روز جمعه بیع را انجام ندهید، نهی از بیع و شراء در وقت صلات جمعه صادر شده است از مولا، نه به طور مطلق. یا امر به صلات جمعه در یوم جمعه شده است، نه به صورت مطلق. پس امر به صلات جمعه در یوم جمعه، نهی از بیع و شراء در وقت صلات جمعه است، نه در مطلق اوقات. پس امر در اون مثال، نهی در این مثال مقید به قید خاص شدن به حسب وقت و زمان. و ثالثاً امر یا نهی متعلق می شود نه به طبیعی موضوع، به طبیعت شی، به ماهوه، و نه به طبیعت مقیده به زمان خاص، بلکه امر او یا نهی او مقید می شود به فردی از افراد اون طبیعت. پس یک وقت است که امر و نهی متعلق می شود به طبیعت ولی به لحاظ ظرف خاصی از ازمنه، و اخرى مقید می شود به فردی از افراد طبیعت. فرقش با دوم بسیار واضح است. در صورت دوم به حسب زمان قید آمد، ولی در صورت سوم به حسب فرد قید آمد. مثلا مولا امر فرمود به وجوب اکرام عالم ولی خصوص زید، یا خصوص فقیه مثلا اکرم العلماء الفقها، که دائره اکرام را به حسب افراد منحصر کرد در دائره فقها، غیر فقها مورد نظر مولا نیست. یا مثلا فرض کنید در مورد نهیش فرمودن که لا تکرم زیدن العالم، زیدی بالخصوص که با اینکه عالم هست رو اکرام نکن، این صورت نهیش. پس این صورت سوم می شود. صورت چهارمی هم هست و اون این است که مولا خود زمان را در حیز حکم قرار می دهد، نه اینکه شیء آخری به عنوان ظرف زمان قرار نمی گیرد. در صورت ثانیه قید از ناحیه زمان بود، ولیکن زمان به عنوان ظرف بود، خود زمان در حیز حکم قرار نگرفت. ولی در صورت چهارم خود زمان را در حیز حکمش قرار می دهد. مثل اینکه حالا از باب مثال مولا می فرماید اکرم العلماء فی کل یومین، یا مثلا در بعضی از اعمال از در مستحبات داریم که مولا امر می فرماید به امر استحبابی که این عمل را در هر روز مثلا شخص انجام بدهد. اینجوری وارد شده است که در هر روز انجام بده، فی کل یومین آمده است. استمرار زمانی در حقیقت در دائره جعل حکم آمده است، یعنی اینم در متعلق جعل قرار گرفته است. در قسم اولا کاری نه به زمان داشتیم، صورت اولا نه به افراد داشتیم، طبیعت به ماهیه متعلق قرار گرفت. در صورت ثانیه مولا زمان را دخیل داشت، ولی نه در دائره جعل، بلکه به عنوان ظرف و قید شد، چه در جانب وجوب چه در جانب حرمت. در صورت ثالثه تقیید به لحاظ افراد بود. در صورت چهارم زمان به نحو العموم یا به نحو الخصوص در دائره جعل واقع شد، یعنی خود زمان هم آمد در دائره موضوع حکم قرار گرفت. مثل اینکه میگه یجب اکراه فی کل یومین، این غیر از اون است که در طبیعت ما میگفتیم اقتضای اصل طبیعت فرد هست، اینجا خود زمان را آورده است در دائره حکم. حالا در مورد عموماتی که وجود دارد، این بحث اصولی هست، این اقسام رو که دقت کردین که این صور اربعه در حقیقت در اونجایی که حکمی ما داریم و موضوعی داریم قابل تصور هست، چه صورت اولا باشه چه صورت ثانیه، واضح ترش همون صورت اولا. حالا در باب عموماتی که وجود دارد، ما یک عمومات افرادیه داریم و یک عموم ازمانی داریم. آیا در باب امتثال همون گونه که به عدد افراد اگر عام منحل بشود به احکام عدیده، هر فردی امتثالی و عصیانی نسبت به او محقق می شود، در عموم زمانی هم همین طور است یا خیر؟ مثلا اگر مولا فرمود اکرم العلماء، ما تمام افراد عالم را باید اکرام کنیم و اکرام هر فردی وجوب مستقلی دارد، کما اینکه ترک اکرام اون فردم حرمت مستقلی دارد. بنابراین اگر یک فرد را اکرام کردی، کفایت از سایر افراد نمی کند، بقیه را باید اکرام کند. کما اینکه اگر تخلف از اکرام یک فرد شد، نسبت به خصوصی این فرد معصیت کرده است، نسبت به سایر افراد معصیتی نبوده است. این نسبت به افراد هست. حالا در اون صورت رابعه که زمان را هم در دائره انشاء قرار داده است، فرمود است اکرم العالم فی کل یومین، همین بحث مطرح است. آیا به عدد ازمنه ای که در اینجا در دائره جعل آمده است ما اطاعت و عصیان داریم یا خیر؟ که اگر فرض کنین زید عالم را امروز هر روز میباید اکرام کنی، امروز اکرام نکرد، اکرام نکردن امروز عصیان است نسبت به این، ولی حکم نسبت به فردا باز باقی است. اگه فردا هم ترک بکند معصیت دوم شده است، پس فردا ترک کند معصیت ثالثه است و هکذا. اینجوره است که همون گونه که انحلال حکم عام به عدد افراد وجود دارد، این انحلال به حسب ازمنه هم آیا وجود دارد یا خیر؟ حالا اگر به حسب ازمنه وجود داشت، زمان خاصی را مولا تخصیصا از دائره اون حکم خارج کرد به دلیل خاص، در یوم دیگر ما شک کردیم که آیا حکم ثابت است یا نه، می توانیم استصحاب حکم مخصص را بکنیم در یوم شک، یا نه باید تمسک بکنیم به عموم ازمانی که برای عام هست؟ کما اینکه در مورد افراد مشکوکه شما تمسک به عموم افرادی اون عام میکنید، در افراد مشکوک وقت شخصی عالم از شک داریم که آیا اینم مثل زید عالم استثناء کرده است که اکرام نکنیم یا نه، میگیم به عموم اکرم العلماء تمسک میکنیم که اون عموم افرادی دارد و مقتضای عموم افرادی او شمول این اکرم العلماء از این فرد مشکوک دخول را، دلیل اصل عالم بودنش میدانیم، ما شک داریم که این هم استثناء شده یا نه به دلیلی. حالا بنابراین علی هذا، همون گونه که در مورد فرد مشکوک تمسک به عموم افرادی عام میشود، در مورد زمان مشکوک هم میتوانیم به عموم ازمانی عام تمسک بکنیم یا نه، و دست ما آیا از عموم ازمانی عام کوتاه خواهد شد یا خیر؟ این به درد ما نحن فیه میخورد. چرا؟ برای خاطر اینکه ما در اینجا عام میداریم، و اون عبارت است از این که کل مسافرین یا قصر حسب مسلک مشهور که قائلن به این که وجوب تمام بر مقیم و قاصد اقامه اشره تخصیصاً هست، نه به عنوان موضوعاً و تغییر موضوع و تبدل موضوع. خب در این قطعه از زمان خاص که عبارت است از ایام عشره و ما فوقها، مادامی که اقامه دارد، اقل اقامه عشرت ایام بود، این تخصیصاً از عموم کل مسافرین و قصر خارج شد. اگر از این مکان خارج شد و رفت بیرون در و کمتر از مسافت شرعیه، در این مدت ما شک داریم که نماز را باید تمام بخواند یا نه، آیا جای تمسک به عموم ازمانی این عام هست یا نه. و فرضاً این است که در اینجا زمان را آورده است در دائره حکم خودش قرار داده است، فرموده است در این مدت اقامه عشره، یعنی در این 10 روز، یجب علیکت تمام، وجوب تمام را در این زمان خاص آورده است. نظیر این که در روز جمعه نهی از بیع و شراء فرموده است، در روز دیگری اگر شک کردیم، مثلا در عید و قربان شک بکنیم که حکم صلات جمعه را دارد یا اینکه نه حکم صلات جمعه را ندارد، میتونیم به عموم ازمانی عام تمسک بکنیم که یجوز البی، اینجا هم بگیم که یقصر، یا اینکه نه به عموم ازمانی نمیتونیم تمسک بکنیم، استصحاب حکم مخصص را بکنیم که بگیم نه وجوب تمام در اینجا ادامه دارد. این اقسام اربعه مربوط به نحوه حکم را که عرض کردیم مقدمه این بحث است. نتیجه ای که از این بحث میتونیم بگیریم ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد.
روی بحث عموم ازمانی افرادی بله.